بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. با عرض سلام و درود به پیشگاه آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام خدمت شما دوستان و حضار گرامی، همیارانی که ما رو در مسیر تاریخی عاشورایی همراهی می کنید. در ادامه مبحث تاریخی خودمون در سال نهم بودیم و غزوه پرماجرای تبوک و داستان مقابله منافقان و حیله های منافقان در برابر پیامبر و مسلمانان. تا اینجا رسیدیم که پیامبر به هر حال لشکر مسلمان ها رو و سپاه مؤمنین رو فراهم کرد و به قصد مبارزه با رومی ها مدینه رو ترک کرد، اما حوادث و وقایع مختلف و مهمی در این رفت و برگشت پیامبر اتفاق افتاده. گفتیم که غزوه تبوک آخرین غزوه‌ای هست که پیامبر در این غزوه حضور داره و ماجراهای این غزوه هم بسیار زیاد هست. یکی از این ماجراها مسئله مسجد ضرار و تخریب مسجد ضرار هست. موقعی که پیامبر مدینه رو ترک می کرد با سپاه خودش به سمت رومی ها و منطقه تبوک، عده‌ای پیش پیامبر آمدن و از پیامبر درخواستی داشتند. برای اینکه ما این درخواست رو مطرح کنیم باید یک مقدماتی رو راجع به مسجد ضرار با دوستان مطرح کنیم. هنگامی که پیامبر از مدینه خارج شد، گروهی از منافقان که به ظاهر مسلمان بودند نزد پیامبر آمدند و گفتند که به ما اجازه بدید که مسجدی در میان قبیله بنی سالم نزدیک مسجد قبا بسازیم. چرا؟ برای اینکه یک سری افراد ناتوان، بیمار و کهنسالی هستند که از کار افتادند و نمیتونند به مسجد قبا بیان، ما اینو بسازیم که این افراد بتونند در اونجا به عبادت خودشون بپردازند. یا مثلا در شبهای بارانی که گروهی از مردم توانایی اومدن به مسجد شما رو ندارند، فریضه نماز رو در این مسجد انجام بدن. قبل از این جماعتی از بنی عمر بن عوف مسجد قبا رو ساخته بودن. ببینید این رقابت‌های قبیله‌ای چگونه منجر به یک سری حرکات میشه. ما نمونه های اینو در تاریخ زیاد داشتیم. مسجد قبا رو عده‌ای از قبیله بنی عمرو بن عوف ساخته بودن، به همین دلیل اینا خواستن که یک مسجد دیگری بسازن. از پیامبر چنین درخواستی رو کردن که اونجا نماز بخونن و رسول خدا هم اون مسجد رو بیاد افتتاح بکنه. پیامبر که در این زمان با عده‌ای از مسلمان ها عازم جنگ تبوک بود، به اونا اجازه داد. اونها از پیامبر تقاضا کردند که پس یا رسول الله، شما شخصا توی این نماز، توی این مسجد اقامه نماز کنید. پیامبر فرمودن که من که الان عازم سفر هستم. هنگامی که برگشتم به خواست خدا چنین کاری رو خواهم کرد. تا اینجای مطلب رو داشته باشیم. سازندگان این مسجد گروهی از منافقان مدینه از قبیله بنی غنم ابن عوف هستند که تصمیم گرفتن مسجدی بنا کنند تا در نماز جماعت مسجد قبا حاضر نشد. انگیزه اینها از ساخت این مسجد در حقیقت نوعی حسادت به قبیله بنی عمرو بن عوف بود که در آغاز ورود پیامبر به مدینه مسجد قبا رو در این منطقه بنا کرده بودند و پیامبر هم در اونجا نماز خونده بود. این مسجد در بخشی از خانه خزام ابن خالد یا به قولی ودی ابن خزام بنا شد. ابن هشام در سیره خودش خزام ابن خالد رو از منافقان و از قبیله بنی عمرو ابن عوف میدونه. سازندگان مسجد ضرار رو بعضی ها گفتن 15 نفر بودن، بعضی ها میگن 12 نفر بودن که امامت این مسجد رو مجمع ابن جاریه بر عهده داشت. گفتن که محرک اصلی ساخت مسجد ضرار شخصی به نام ابو عامر از اشراف اوس و پدر حنظله بود که در جنگ های اولیه شهید شد. بهتره یکم درباره ابو عامر گفتگو کنیم. قبل از هجرت پیامبر از مکه به مدینه، ابو عامر که از راهبان مسیحی و از عباد و زهاد به شمار می رفت، هنگامی که پیامبر به مدینه مهاجرت کرد، مسلمانان اطراف پیامبر را گرفتند و در جنگ بدر بر مشرکان پیروز شدند. اقلیت‌های مذهبی در جامعه اون موقع مدینه جایگاه خودشون را از دست دادند. یکی از اون افراد ابو عامر هستش. ابو عامر که روزی از بشارت دهندگان ظهور پیامبر اسلام بود، اطراف خودش رو خالی دید. به همین دلیل به مبارزه با پیامبر و اسلام برخاست و با منافقان اوس و خزرج همکاری خیلی صمیمانه‌ای رو آغاز کرد. این ابو عامر از مدینه به سوی مشرکان مکه میره و برای جنگ با پیامبر از اونها کمک میخواد و حتی در غزوه احد علیه مسلمان‌ها وارد جنگ میشه. پس از جنگ احد هستش که به طرف فرمان روای روم هرقل میره و از اون برای مبارزه با پیامبر اسلام کمک میخواد. از طرف دیگه به هواداران خودش در مدینه نامه می نویسه که به زودی با لشکری از سوی هرقل به سمت مدینه میاد و لازمه که منافقان مدینه کانونی رو به جهت فعالیت های آینده اون در مدینه آماده کنند. هواداران ابو عامر چون نمیتونستن علناً خواسته خودشون رو متحقق کنن، به بهانه ساختن یک مسجد برای بیماران و پیران و درماندگان نیات شوم خودشون رو عملی کردن. اما خب وحی الهی نازل شد و خیانت اونها رو آشکار کرد و به شرحی که خدمتتون خواهیم گفت، این پایگاه منافقان به نام مسجد ضرار نابود میشه. شاید اینکه پیامبر قبل از رفتن به تبوک با اونها مخالفت نکرد به این جهت بود که وضع کار اونها برای مردم روشن‌تر بشه. یا از جهت دیگه شاید نمیخواست که فضای آروم مدینه در اون اوضاع و احوال دچار تشنج بشه. با توجه به آیاتی که در این باره نازل شده معلوم میشه که منافقان با این عملشون در واقع میخواستن مقدمات نابودی پیامبر اسلام و دین اسلام رو فراهم کنن. در میان صفوف مسلمون ها تفرقه ایجاد کنن و کانونی جهت فعالیت های ضد اسلامی خودشون تشکیل بدن. منظور منافقان اتفاقا این بود که با این عمل یعنی ساختن این مسجد ضرر و زیانی به مسلمون ها برسونن. به همین دلیل اسم این مسجد شد ضرار. ضرار به معنی زیان رسوندن تعمدی هست. اونها در واقع برعکس اون چیزی که ادعا داشتن که هدفشون تأمین منافع مسلمون ها یا کمک به بیماران و از کار افتادگان هست، میخواستن با این مقدمات پیامبر اسلام رو نابود کنن، مسلمون ها رو شکست بدن و حتی اگر توفیق پیدا بکنن نام اسلام رو از مدینه و صفحه روزگار کنار بزنن. هدف اونها در حقیقت تقویت مبانی کفر و بازگشت دادن مردم به وضع قبل از اسلام بود. به همین دلیل ایجاد تفرقه در میان مسلمون ها هدف مهم این منافقان بود که قرآن به اون اشاره میکنه، چون با اجتماع گروهی در این مسجد، مسجد قبا که در نزدیک اون بود و یا مسجد پیامبر که مقداری از اون فاصله داشت، میخواستن از رونق بندازن، به قول آیات قرآن تفریقا بین المؤمنین بکنن. آخرین هدف اونام این بود که مرکز و کانونی برای کسی که با خدا و پیامبرش از قبل مبارزه کرده بودند و پیشینه سوء اون برای همه روشن بود، یک کانونی بسازند تا از این پایگاه نفاق برنامه‌های خودشونو عملی کنند. ارسادن لمن هارب الله و رسوله من قبل. آیات رو خدمت شما حالا می‌خوانیم بعد از این توضیحات. عجیب اینه که تمام این اغراض سوء و اهداف شوم اینها در یک لباس به ظاهر فریبنده بود. سوگند یاد کردن در پیشگاه آقا رسول الله که ما جز نیکی قصد دیگری نداریم. به آیه که مراجعه میکنیم، لیحلفن ان اردنا الا الحسنا. گویا این روش منافقین در هر عصر و زمانی که علاوه بر استتار در پرده هایی از ظواهر زیبا و نمادهای دینی متوسل به انواع سوگندهای دروغین میشن برای منحرف ساختن افکار عمومی، این در هر دوره‌ای هست. در هر دوره‌ای مقام پرستان، سود پرستان، کسانی که به مال دنیا چنان چنگ زدن که نمیتونن از اون جدا بشن، برای اینکه رفتار زشت خودشونو بپوشونن، ظلم خودشونو بپوشونن، میرن در پشت آیات الهی، دین و مقدسات پنهان میشن. برای اینکه افکار عمومی یک افکار دینی هست، پشت این دین پنهان میشن و سوگندهای دروغین میخورن، اما چپاولهای خودشون رو در پشت این اسلام نمایی خودشون مطرح میکنن. قرآن رو که آیات رو که میخونیم اونجا مشاهده میکنیم که خداوندی که اسرار درونه همه رو میدانه گواهی میده که به طور مسلم اونها دروغگو هستن. والله یشهد انهم لکاذبون. جالب اینه که در این بخش از آیه انواع تأکیدها برای تکذیب منافقین به چشم میخوره. داستان مسجد ضرار واقعا یک درسی است برای عموم مسلمان ها در هر عصر و هر دورانی، تا هرگز مردم فریب این ظاهربینی و سطحی نگری رو نخورن، فریب افراد به ظاهر حقگرا رو نخورن، کسانی که روی پیشانیشون جای مهر هست، نمیدونم ظاهر دینی دارن اما نفاق در درونشون قوقا میکنه و در لباس دین هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن، ضد انسانی، ضد دینی، ولی چون لباس دینی هست و مردم هم ظاهربین و سطحی نگر هستن، فکر میکنن که اینها همون مسلمان ها و مؤمنین هستن، به همین دلیل به اصل دین بدبین میشن. این در همه دوره ها وجود داره. خلاصه این که بعد از اینکه این مسجد ساخته شد، گفتیم که بانیان اون آمدن پیش پیامبر، از پیامبر درخواست کردند که برای افتتاح این مسجد در اونجا نماز بخونه تا از برکت و دعای پیامبر اونها هم برخوردار بشن، و پیامبر که عازم تبوک بود درخواست اونها رو پذیرفت، اما گفتش که من که الان در حال سفر به جنگ هستم، اجازه بدید بعد از اینکه برگشتم نماز رو بخوانم. هنگامی که پیامبر از غزوه تبوک برگشت، در منطقه‌ای به نام زیعوان نزدیک به مدینه که رسید، قبل از اینکه اونها بیان و بگن که خب یا رسول الله، حالا از غزوه برگشتی، بیا برای ما نماز بخوان، خداوند به وسیله جبرئیل پیامبر رو از نیتهای پلید اینها آگاه میکنه و آیاتی چند از سوره توبه رو نازل میکنه، آیات 107 تا 110 مربوط به همین حیلگری ها و نفاق ورزی های این عده از منافقین بود که این هشدارها و تحلیل ها به وسیله آیات الهی برای پیامبر مطرح میشه. والذین اتخذوا مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. کسانی هستند که مسجدی اختیار کردند که باعث زیان زدن و کفر و پراکندگی میان مؤمنین هست، و این مسجد کمینگاهی است برای کسانی که با خدا و پیامبرش از پیش در جنگ بودند و هستند و اکنون هم سخت سوگند می‌خورند که جز نیکی قصد دیگری نداریم، ولی خدا گواهی می‌دهد که اونها قطعاً دروغگو هستند. آیه 108 ولا تقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین. هرگز در اون مسجد نماز نخون پیامبر، این حکم خداوند به پیامبر. هرگز در اون مسجدی که منافقان ساختن که به زعم خودشون ضرر بزنن به مسلمون ها، در اون مسجد نیست و نماز نخون، به دلیل اینکه مسجدی که از روز اول بر تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن نماز کنی، یعنی همون مسجد قبا. در اونجا مردانی هستند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکی هستند دوست می دارند. آیه بعد آیه 109 عنوان می کنه خداوند که افمن اسس بنیانه علی التقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار بهی فی جهنم فانهار بهی فی النار جهنم و الله یهدی القوم الظالمین. آیا کسی که بنیاد کار خودش رو بر پایه تقوا و رضای خدا نهاده بهتره، یا کسی که بنای کار خودش رو بر لب پرتگاهی فرو ریختنی نهاده و با اون در آتش دوزخ سرنگون میگرده، کدوم بهتر هستش؟ و خدا گروه ظالمان رو هدایت نمی کنه. و آخرین آیه در این موره آیه 110 ان الله اشترى من المؤمن، عذرخواهی می کنم، لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. اون بنایی که برافراشتند، یعنی مسجد ضرار رو، همواره به صورت شک و نفاق در دلشون بر جای خواهد موند، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شوند و بمیرند. و خدا دانای حکیم است. ببینین با این سه چهار آیه خداوند نیت منافقین رو مطرح میکنه، هدفشون از ساختن مسجد ضرار رو مطرح میکنه و یک مقایسه بنیادین بین مسجد ضرار و مسجد قبا خداوند مطرح میکنه برای پیامبر و مسلمانان که بدانید حتی مسجد ساختن، هیئت ساختن، حسینیه ساختن، معبد ساختن، اگر به نیت شوم ضرر زدن به مسلمان ها باشه، اگر به نیت کسب منافع فردی باشه، اگر برای به نیت حفظ قدرت سیاسی باشه و و هر چیزی که غیر از عبودیت حقه، این نفاقه، نفاقه، نفاقه. به دنبال این وحی آسمانی هستش که آقا رسول الله دستور میدن که مسلمون ها مسجد ضرار رو به آتش بکشن و بقایای اون رو هم ویران کنن. در مجمع البیان آمده که رسول خدا عاصم ابن عوف عجلانی رو و مالک ابن دخشم رو از قبیله بنی عمرو بن عوف فرستاد و به اونها فرمان داد که به این مسجد که مردمی ظالم اونو ساختن برید و خرابش کنید و اونو به آتش بکشید. در روایات دیگری آمده که پیامبر عمار یاسر و یکی دیگر از یاران خودش رو فرستاد که اونها مسجد رو خراب بکنن. بعد دستور داد تا جای اون رو خاک روبه دانی بکنن که مردم زباله هاشون و کثافات خودشون رو در اونجا بریزن. این عاقبت مسجد ضراری بود که به نیت ضربه زدن به مسلمانان و به نیت شوم منافقان ساخته شده بود و پیامبر این چنین به فرمان خدا دستور خراب کردن و آتش زدن اون رو صادر کرد. خب این هم واقعه مسجد ضرار بود که ابتداش هنگامی که پیامبر و سپاه مسلمان ها به قصد رفتن به تبوک براشون پیش آمد و پیشنهاد دادن و پیامبر پذیرفت به شرط اینکه وقتی که از قزوه برگردند به خواست اونها جامعه عمل بپوشانه، و بعد از اینکه برگشتند بر اساس وحی الهی خداوند پیامبر رو هوشیار کرد و آگاه کرد که اونها نیت شومی از ساختن این مسجد دارند. نتیجه‌ای که ما از این داستان مسجد ضرار می‌گیریم این هستش که عزیزان من، بدانید که هر عملی که به ظاهر دینی هست هیچ معلوم نیست که واقعاً از نیت خالص دینی برخواسته باشه، دارای تقوای الهی باشه و خیر و برکت در اون باشه. ای چه بسا اعمالی که به ظاهر دینی هست اما نیتهای شومی در درون اون نهفته است. ما این روزها بسیار زیاد از این اعمال رو مشاهده کردیم و در طول تاریخ هم بسیار زیاد از این رفتارها و اعمالها وجود داشته که به نام دین، به نام قرآن و به نام مقدسات الهی چی قدمهایی برداشته شده، کارهایی انجام شده که پشت این مسئله نیتهای شوم فردی و مقاصد منافقانه وجود داشته. پس بر همه مؤمنان، تقوا پیشگان، عابدان، زاهدان، مجاهدان، بر همه اینها و ماها واجب هست که به تمام اعمال این چنینی خوب بیندیشیم و مسجد ضرار رو الگوی خودمون ببینیم. آیاتی که درباره اینها نازل شده و عکس العملی که پیامبر و مسلمانان درباره این مسائل نشون دادن، اینها رو الگوی خودمون بگیریم و در حقیقت با ملاک آیات قرآنی بتوانیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم، حق رو از باطل تشخیص بدیم و صراط مستقیم رو از متن عمیق قرآن و سنت دقیق رسول الله استخراج کنیم انشاءالله. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ادامه مباحث غزوه تبوکمون رو به جلسه آینده به لطف و عون الهی منتقل می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.